كفر أولياء تاخد يخرج منهم لا يعبد ما تلاك أصحابنا بأخوان. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلام عارف شبستری در گلشن راز. گلشن راز هم میدونید از کتاب‌های منظوم در عرفان که عرفای زیادی شرح کردن این کتاب رو، کتاب خوب و خواندنیه. خب در اونجا میفرماد جهان را نیست مرگ اختیاری که آن را از همه عالم تو داری. مرگ اختیاری و موت اختیاری که اون حدیث موتو قبل ان تموتو اشاره به اون داره، که حالا بحث مبسوط و مفصلی داره که میگه این موت اختیاری مختص انسانه، غیر انسان کسی این رو نداره، ولی هر لحظه میگردد مبدل در آخر هم شود مانند اول. هر لحظه این عالم در حال تبدل و دیگرگونی، اون بحث تجدد امثال که مانند اول یعنی اون صورتی که افاضه میشه مانند اون صورت اولیه. همیشه خلق در خلق جدید است، این عالم دائم در اون خلق جدید که بحثشو گفتیم، و گرچه مدت عمرش مدید است، اگرچه امدید یعنی امتداد داره کشیده شده، ولی دائما داره صورت عوض میکنه. همیشه فیض فضل حق تعالی بود از شأن خود اندر تجلا. همیشه از اون ور فیض فضل الهی داره افاضه صورت میگیره. از شأن الهی اینه که افاضه کننده باشه، نمیشه که تعطیل راه پیدا کنه در فیض الهی که فیاضیت مثلا قطع بشه، خالقیت قطع بشه، بگیم یه روزی خدا خالق بوده الان دیگه خالق نیست. نه، الله خالق و کل شیء، خداوند خالق هر چیزیست. آیه قرآن دیگه، خالق و کل شیء، کل شیء انکر نکراته. پس این نوری که داره میتابه الان خالقش خداست، اون نطفه‌ای که داره شکل میگیره خالقش خداست، بدن شما رشد میکنه خالقش خداست، هر چیزی در این عالم خلقتش از جانب حق تعالی است. پس این از اون طرف تعطیل اون ور راه نداره، از اون ور دائم داره این فیض فضل الهی، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائم در حال تفضلی. همیشه فیض فضل حق تعالی بود از شأن خود اندر تجلا، از آن جانب بود ایجاد و تکمیل، و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. از اون ور افاضه صورت میگیره در ایجاد کردن و تکمیل کردن، از اون ور برای این افاضه صورت میگیره، از این ور که قابل گیرنده است هر لحظه در دگرگونیه. تبدیل در بحث حرکت یادتون باشه گفتیم حرکت چیه؟ اون تغییر دائمی و مستمره که دائما داره تغییر میکنه و یک لحظه سکون نداره. پس از اون ور دائما ایجاد میکنه و تکمیل میکنه، شأن اون سویی، شأن این سویی هم داره دائما میگیره و دگرگون میشه، یعنی اون دهش و گیرش دائمیه. جهان کل است و در هر طرفت العین عدم گردد ولا یبقا زمانین. در هر طرفت العین، به هم چشم به هم زدنی، عدم میگردد ولا یبقا زمانین، و در دو زمان باقی نیست این عالم. آن قبل با آن بعد متفاوته، آن قبل با آن بعد متفاوت جهان. و اگر این رو عرض کردم، اون بحث ادراک تجدد امثال سخته، یعنی حتی انسان به فهمش بخواد نائل بشه خیلی ذهن باید لطیف باشه، خیلی طهارت میخواد. ولی مراتب مادون او هم هست، یعنی مثل یک کوهی که یه موقع انسان در قله او ایستاده، یه موقع میاد تو دامنه میایسته، وسطای کوه ایستاده، بازم خودش خیلیه. اگر انسان اون فیض دم به دم و آن به آن رو ادراک نکنه، پایین تر از اون میتونه بیاد که فیض روز به روز رو درک کنه، که روز به روز داره یه افاضه جدید صورت میگیره، فیض ساعت به ساعت رو درک کنه، فیض نفس به نفس. شما هر نفسی که میکشی با نفس قبلی متفاوته، یه نفس جدیده. حالا تا اون فیض مستمری که گفتیم مثل تابش نور که علی الدوام ساریست سر عشق، در اعیان علی الدوام کالبدر فی الدجی کالشمس فی القمام، دائما ساری و جاریه این فیض الهی. و برای اینکه انسان نزدیک بشه به این تجدد امثال، باید به موت ارادی نزدیک بشه. به موت ارادی که نزدیک بشه اینو درک میکنه. برای اینکه به موت ارادی نزدیک بشی، حالا یاد مرگ باشه انسان، اینها یاد گذشتگانی که روی زمین زندگی میکردن و رفتن و نام و نشانی هم ازشون نیست، و اینکه ما هم میرویم و نام و نشانی از ما نخواهد بود. فکر کن در 200 سال آینده همین شهر ما چجوریه؟ کسی خبر داره از من و شما؟ ابدا. بچه هامون هم نیستن، نوه هامون هم تا 200 سال دیگه نیستن، همه مردن رفتن دیگه، همون جوری که قبل از ما اینجوری بود. این رو که در جانت بشینه، اون فنای این عالم رو ببینی، بعد فنای دم به دم نزدیک میشی برای گرفتن اون فنای دم به دم، که دم به دم این عالم داره فانی میشه و افاضه صورت میگیره. دم به دم انسان فانی میشه، صورت افاضه میشه، فانی میشه، افاضه میشه. اون تجدد رو که ولا یبقا زمانین، در دو زمان باقی نمیماند رو درک میکنه. دیگر باره شود پیدا جهانی، به هر لحظه زمین و آسمانی. گفت جهان کل است، در هر طرفت العین عدم گردد، ولا یبقا زمانین، نیست میشه. دیگر باره شود پیدا جهانی، که اصلا یادتون باشه یه بار یه بحثی داشتیم در مورد این تجدد امثال. گفتیم بر اثر همین تجدد امثال که امتداد زمان به وجود میاد. زمان چجوری به وجود میاد؟ این امتداد زمانی بر اثر چیه؟ بر اثر همین تجدد امثال، تجلی پشت سر همه، بر اثر این تجلی دم به دم و پشت سر هم، یک امتدادی به وجود میاد که ما اسمشو میذاریم زمان. دیگر باره شود پیدا جهانی، به هر لحظه زمین و آسمانی. خب یب کلام مؤلف، یب یعنی چند؟ 12، چون یه میشه 10 ب میشه 2 میشه 12. قدیم اینجوری عدد به اصطلاح چیز میکردن، شماره گذاری میکردن و ابجد. کلام مؤلف: و این بنده فقیر خدای غنی مغنی در موارد متعددی از دفتر دل به تجدد امثال اشاره کردم که از جمله آن موارد این است. این بنده فقیر خدای غنی مغنی، خود غنی المغنی، الغنی المغنی، غنی یعنی بی نیاز، مغنی یعنی بی نیاز کننده، اسم فاعل دیگه، یا غنی و یا مغنی. این مغنی همون بحث چیه؟ تجدد امثاله که بی نیاز کننده دم به دم داره ما رو بی نیازمون میکنه، دم به دم داره غنی میکنه ما رو، چون ما غنای ذاتی نداریم، ما غنی نیستیم. چون غنی نیستیم دیگری باید ما رو غنی کنه، ما فقیریم. این بنده فقیر خدای غنی مغنی. البته خیلی از اسما وقتی بحثش باز میشه میبینیم به همین تجدد امثال اشاره میکنه، ولی یکی از اسماء عظیم الهی که غنی المغنیه، که خیلی هم خواصی در این هست، در مورد همین تجدد امثال. در مورد دفتر دل هم عزیزانی که دیوان حضرت آقا رو دارن با این دفتر دل حتما مأنوس باشن، حتما اشعارشو با دقت بخونن، که در حالا دیوان آقا جان خیلی مطالبی آمده سر جاش. این دفتر دل یه خصوصیت خاصی داره، دفتر دل، دفتر دل ایشونه. اون چیزی که در دفتر دل ایشون آمده، ایشون مقدارشو نوشته اند. بله، میفرماد: زکن هر دم قضا آید به تقدیر، دهد اسم مصور را به تصویر. بله، از اون مقام کن ایجادی که کن فیکون، باش پس میشود. این کن هم لفظ نیست که خداوند مثلا با یک لفظی بخواد بگه یه چیزی رو ایجاد کنه بگه کن. امریست بدون صوت، بدون لفظ، که مثالش رو بخوایم در خودمون بگیم، شما چطور میخوای دستتو حرکت بدی؟ به دستت میگی مثلا کن متحرکا، متحرک باش. به محض اینکه اراده میکنی حرکت صورت میگیره. این کن ایجادی در شماست که اون اندام شما رو تصرف میکنه، قدرت ایجاده. که حالا بخوایم به زبانی تصویر کنیم میگیم کن. اگرچه همین کن در حضرت مثال مشافهتن استماع میشه، ولی اصلش حقیقتش لفظ و تو لفظ و اینا نیست. زکن هر دم قضا آید به تقدیر. قضا گفتیم مقام چیه؟ بگید جمعه، جمع حقایق، اون مقام بسیط، بساطت. از مقام قضا، از اون مقام جمع میاد به مرتبه تقدیر. تقدیر یعنی قدر، اندازه. لیلة القدر یعنی شب اندازه. لیلة القدر یه مقامه، خب حقیقت لیلة القدر رو میگیم ها. اینکه لیلة القدر شبیه از شب هاست اون یه بحثی داره، اما حقیقت لیلة القدر یه مقامه، مقامیه که در اون مرتبه فیضی که منبسط بسیطه اندازه میخوره، فیض اطلاق داره، اونجا تقدیر میخوره، لیلة القدر اندازه میخوره. یه مثالی بزنم که یعنی چی اون فیض منبسط تقدیر میخوره، مثل چی؟ مثلا شما در دلت یه کسی رو دوست داری، عشق میورزی به او، خب این دوست داشتن شما نه شکلی داره، نه صورتی داره، نه وزنی داره، نه اندازه داره، بسیط دیگه. وقتی میخوای اینو ابراز کنی، این میاد در مرتبه خیال تو، از اون مرتبه قلب، محبتی که در قلبه، ظهور میکنه در خیال شما و شما در خیالت این صورتگری میشه که شما بهش میگی من تو را دوست دارم. بعد که در خیالت صورتگری شد، به زبان میگی من تو را دوست دارم. حالا ممکنه در خیال شما یه جور دیگه صورت بگیره، من عاشقت هستم، به زبان میگی من عاشقت هستم. اون فیض منبسط میاد در خیال شما صورتی میگیره، بعد در زبان شما جاری میشه یا به قلمت مینویسی. این عالم وجود از اون مرتبه قضای الهی که فیض منبسطه، در مرتبه لیلة القدر تقدیر میخوره و از اون مرتبه تقدیر خورده لیلة القدر پیاده میشه در این عالم، حوادث، وقایع، طول عمر، رزق و و و و هر چی که در این عالم اتفاق میفته. پس زکن هر دم قضا آید به تقدیر، دهد اسم مصور را به تصویر. یکی از اسماء الله چیه؟ المصور. آیه قرآن چی میفرماد؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. این المصور، خوب دقت کنید آیه رو، هو الله الخالق البارئ المصور، او خالق ایجاد کننده و مصور است. مصور یعنی صورت، یعنی من و شما میگی صورت نداریم، کی این صورت ها رو به ما داده؟ اسم المصور. کوها میگی صورت ندارن، گلها، گیاهان، درختان، اینا میگی صورت ندارن، کی به اینا صورت میده؟ اون اسم المصور. خب بعد میفرماد له الاسماء الحسنا، برای اوس اسماء حسنا، یعنی زیبا. برای کی؟ هو الله الخالق البارئ المصور. هم میشه به الله بزنیم که الله اسماء حسنا داره، هم به اسم المصور، چه اسماء حسنایی داره، چقدر زیبایی تو این عالم اسم المصور ایجاد کرده. یه گل رو نگاه میکنی، یه گیاه رو نگاه میکنی، خودتو نگاه میکنی، از کجای این عالم زیبا نیست؟ سبحان الله. بعد این اسم المصورم دم به دم داره تصویرگری میکنه. ای سبحان الله، چه سعی داره حضرت حق، سبحان الله، فقط میشه گفت سبحان الله. زکن هر دم قضا آید به تقدیر، لحظه به لحظه داره میاد، نه اینکه یه روزی آمده. اینو خیلی باید دقت کنیم که دائم خلق در خلق جدید است. شما دقت کنید عزیزان، شعر گلشن راز رو بیت سومش رو، همیشه خلق در خلق جدید است. آقا جان یا بفرمایید که دائم خلق در خلق، اینو بهش در اصطلاح شعری چی میگن؟ توارد. یعنی یه بیت شعریه که اتفاقا مثل شعر دیگری در میاد، یا گاهی وقت اصلا ذهن چون خو گرفته در موقع نوشتن، ناخودآگاه اون صورت شعر میاد جلو انسان، بعد که شعر گفته میشه میبینه عین شعر مثلا دیگری در اومده. اینو بهش میگن توارد اصطلاحا. حالا اگر یه موقع عمدن شعر کسی رو بیاره، اونو علامت میذاره و میگه مال کسیه، تو تضمین که او جداست دیگه بحثش. که دائم خلق در خلق جدید است، که از هر ذره صد حب حسید است. دائما خلق در خلق جدیدی که از هر ذره صد تا حب الحسید، صد تا دانه بیرون میاد. چجوری از هر دانه چقدر شکوفا میشه و بیرون میاد از دل هر دانه؟ آقا یه دونه گندم میکارید، چند تا دونه گندم میدی بیرون؟ 70 تا دونه گندم از یه گندم میاد بیرون. بعد اون 70 تا هر کدوم 70 تا چه؟ یه دونه هندونه میکاری شما، یه چی میگن؟ تخم هندونه. هندونه که برداشت میکنن چقدر تخمه توشه؟ از همون یه دونه شکاف بیرون ریخت. بعد اونا هر کدوم کاشته بشن چی میشن؟ از دل هر ذره چی بیرون میاد؟ اصلا بمب اتم چیه؟ یه ذره که شکافته میشه اون انرژی آزاد میشه. ز گلبنهای این گلشم دمادم، به هر سو نفع‌ها آید به آدم. از گلبن این گلشن پیوسته نفحاتی میاد، بوهای خوش. ولی روز الانف باشد به هر دم، که تکرار تجلی نیست ففهم. اون نفحه ها رو میگه، روز الانف اون بوی خوشیه که دماغ رو معطر میکنه، بینی رو معطر میکنه، خوشبو میکنه. یه نکته ای داره ایشون، یه ظرافتی اینجا به کار برده و اون اینه که چیزی که ثابت و یک جا مونده باشه چی میگیره؟ بو میگیره. میگه این عالم دائم داره تجلی، رضا روز الانفه، گل خوشبوه که دائم این نفحات جدید داره میاد. یه چیزی نیست تلمبار شده باشه رو هم، فکر کنی شما که بوی گند گرفته باشه. که تکرار تجلی است ففهم، ببخشید، که تکرار تجلی نیست ففهم. تکرار نیست که بکنی همون قبلیه، نه، یه چیز جدیده. ز شأن کل یوم هو فی شأن، در عالم هر چه می باشد از ایشان. ز شأن کل یوم هو فی شأن، در عالم هر چه می باشد از ایشان دعان. خب ز شأن کل یومن هو فی شأن، میگه در هر روزی خداوند در کاری است. کل یومن هو فی شأن. کل یوم، یه موقع ما یوم میگیم، اون یوم روزی، یوم یعنی روز، و گفتیم روز فقط به روز هم گفته نمیشه ها، یعنی این روزی که شب و روز، گاهی وقت به روزگار هم میگن یوم. در اصطلاح عامه، در اصطلاح عامه هم به روز میگن یوم، هم به یه روزگاری میگن، که خود ما هم میگیم روز و روزگار. چه روزگار بدی شده مثلا، چه روزگار سختی شده. حالا یوم در اصطلاح قرآنی اگر دقت کنیم میبینیم خداوند برای قیامت هم برای آخرت هم ایامی قائله، یومن عبوسن قمتری را، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، یوم تکون السماء کالمحل. یوم، چقدر یوم داریم تا قرآن، که هر پردهی که کنار میره و انسان حقایقی رو میبینه این میشه یک یوم، یک روز. به همین دلیل هر سالک و روندهی در یک یومه، در یک روزه، در اون روزی که اون حقایق رو میبینه. و در همه این مراتب حق تعالی در تجلیه، بلکه این یوم آن به آنه. بخواد بفرماد آن به آن خداوند در تجلیه، لحظه به لحظه در تجلیه، یک لحظه ای از تجلی باز نمی ایسته. دعانه، هیچ چیزی نیست یکسان. دعان آن کمترین لحظه رو اصطلاحاً، اصطلاح کلامی و فلسفی آن به چه معنیست؟ آن کمترین بازه زمانی رو میگن آن، که ما میگیم در یه لحظه، الان مثلا میگیم در یک ثانیه، ولی آن به معنی ثانیه نیست، آن اون کمترین بازه زمانی رو میگن آن، که قابل انقسام مثلا نیست. دعان هیچ چیزی نیست یکسان، ز اجرام و ز ارکان و ز انسان. چه اجرام الوی رو بگیری شما، افلاک رو، چون افلاک رو قدما میگفتن جنسش با عالم ماده فرق میکنه، اجرام رو، اجرام آسمانی رو نمیگفتن اجسام آسمانی، گفتن اجرام آسمانی. حالا چرا استدلالشون چی بود؟ که مثلا ماه و خورشید و مثلا ستارگان اینا جنسش با اینا فرق میکنه. اینا به یک عبارت میگفتن دود، آتش به طرف بالا میره و جرم ثقل داشته باشه به طرف پایین میاد. پس اگر اینها در بالا قرار گرفتند، جرمشون سبک بوده که در بالا قرار گرفتند، لذا به اونها اجرام میگن نه اجسام. البته این عقیده مال خب از یونان باستان هم بوده دیگه، ولی جناب عبدالرحمن جامی در حاشیه بر کتاب نقد النصوص در شرح نقش الفصوص در تعلیقشون اونجا میفرماد بعضی از عارفان اهل کشف گفتن ما به اجرام آسمانی سفر کردیم و اونها رو عین اجسام یافتیم، اجسام همین دنیا عالم ماده در اون مکاشفات و حالا چیزی که داشتن فرمودن عین جسم اینجاست، فرقی نمیکنه. بله اونها هم جسمن دیگه، حالا الان که دیگه علم جدید هرچند اجسام اونها متفاوته، یعنی فکر نکنیم همه اونا مثل خاکن، مثلا سنگ و خاکن. خیلی از این ستاره ها، سیارات، کواکب اینا که ما میبینیم بعضی هاشون اینا مایه هن، بعضی هاشون اصلا گاز فشردن. یعنی این نیست که همش تصور کنیم مثل کره زمینه، اونا انواع مختلف ماده رو دارن دیگه، ولی ماده هن بالاخره. خب ز اجرام و ز ارکان، ارکان زمینی و انسان، ارکان حالا اون باد و خاک و آب و آتش و اونایی که گفتیم، دعانش یک چیز نیست. ز بس تجدید امثالش حدید است، تیزه. حدید به معنی آهنه، منتها حدت به معنی چیه؟ تیزیه. چرا به حدید میگه حدید؟ خاطر اون برندگی آهن که قابلیت تیز، چوب خیلی نمیشه تیزش کنی مثل آهن، یا خیلی از فلزات رو مثل سرب اینا رو نمیشه خیلی مثل آهن تیز برا کرد. لذا هم به حدید، به آهن گفته میشه حدید، هم به چیز تیز که آیه قرآن میفرماد فبصر و کل یوم حدید، چشم تو در این روز حدید، یعنی تیزبین میشه، اون تیزبینی رو پیدا میکنه که میشکافه حجابهای مقابلشو. فبصر و کل یوم حدید، تیزبینی به این معناست که چشم تو جوری شده حجابهای مقابل رو میشکافه. زبست تجدید امثالش حدید است و هم فی لبس من خلق جدید است، از بس تیزه این امثال، تجدد امثال، مردم در لبسن، در حجابن از اون خلقت جدیدی که داره صورت میگیره. به هر آنی جهانی تازه بینی، چو در یک حد و یک اندازه بینی. به هر آنی جهانی تازه است. خب انشاءالله تا جلسات آینده شرح این قسمت مثلا این خیلی زیاده، ولی از اون جایی که این مطلب عزیزان خیلی مهمه، یکی از ابواب معارف الهی است، سعی کنید اینو خوب در جانتون بشینه، فکر کنید، مباحثه کنید. انشاءالله با امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.